بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، سلسله دروس اختلاف روایت از حفص را آغاز می کنیم. و اما مورد یازدهم، مورد یازدهم مد حرف مقطعه عین هست در ابتدای سوره مبارکه مریم، کاف ها یا عین صاد، و همچنین ابتدای سوره مبارکه شورا، حامیم عین سین قاف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد مد این حرف مقطعه یعنی حرف عین، ابتداعا توضیحات عرض کنیم. می دانید که در حرف عین، حرف مقطعه عین که در ابتدای سوره مبارکه مریم و شورا آمده، در اینجا اختلافی هست به جهت این که حرف یا ساکن هست در عین و ما قبلش مفتوح، بنابراین حرف لینی محسوب می شود نه حرف مدی. اگر حرف مد بود بدون خلاف و بدون هیچ شک و شبهه‌ای مدی داشت به مقدار طول، اگر عین بود که آخرش هم ساکن باشد به سکون لازم، ولیکن الان عین هست یعنی یا لینی، یا ساکن ما قبل مفتوح، و بعد از این یا ساکن ما قبل مفتوح نون ساکن واقع شده که سبب مد هست. چون در اینجا در این حرف حرف یا لینی هست نه مدی، بنابراین برخی گفتن که خیر نباید مثل حروف مدی این رو هم مد کامل داد، بلکه باید مدش کمتر باشد. پس قاعده و اون چی که متبع هست این است که مد عین به طول خوانده شود، همونطور که مد لام و میم خوانده می شود. لکن چون حرف لینی هست نمدی، ادهی اعتراض کردند که به جهت لینی بودن این حرف باید از مد اون کاست، چون حرف لین مدش طبیعتاً کمتر از حرف مدی هست. اینها هم دو دسته شدند. یک عده قائل شدند به این که مد عین یعنی مد یا رو باید به توسط آورد مقدار 4. برخی هم قائل به قصر شدند، یعنی گفتن همون مد طبیعی. حالا نحوه تلفظ اینها رو دقت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سه قول یا سه وجه در تلفظ عین در حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد و حامیم عین سین قاف ذکر کردند. وجه اول مد طویل یعنی طول مقدار 6، 5 الی 6. وجه دوم توسط یعنی 4، و وجه سوم مقدار قصر یعنی به مقدار یک حرف مد طبیعی. حالا ابتداعا به طول میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین
اینجا عین به مقدار طول مد پیدا کرد. حالا به توسط میخوانیم، یعنی مقدار چهار، خواهید شنید که مد اون قدری کمتر از مد کاف خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وجه سوم قصر هست، یعنی کوتاه بدون مد اضافه، همون مقدار مد طبیعی. کاف ها یا عین صاد، این سه وجهی که در این حرف ذکر شده و همچنین در ابتدای سوره شورا حمیم عین سین قاف، که البته وجه مد ارجح و مشهورتر هست، حالا یا به توسط یا به طول، زیرا وجه قصر چندان جالب نیست و از فصاحت تا حدی به دور هست، به جهت اینکه اون نرمی و لطافت تلاوت رو قدری به هم میزنن. لذا مد وجه مشهورتر هست که یا به طول خوانده می شود یا به توسط. حالا توجه بفرمایید به ابتدای سوره شورا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وجه طول بود، حالا به توسط باز تکرار میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف.
خلاصه این قسمت از بحث مورد 11 هم این شد که حرف مقطعه عین که ابتدای دو سوره مریم و شورا واقع شده، به جهت این که حرف یایی که در اون قرار داره از نوع لین هست، به جهت یا ساکن ما قبل مفتوح هست، لذا در تلفظ اون سه وجه از حفظ نقل شده. وجه اول مد به طول مقدار حدود 5 الی 6، مد به توسط مقدار حدوداً 4، و مد به قصر یعنی به مقدار 1 مد طبیعی. این هم از مورد 11. و اما مورد 12 که در این جلسه از اون صحبت خواهد شد، کلمه یلحث ذالک هست. در اینجا بعد از حرف ثا، همون سه سه نقطه، یلحث حرف ذال قرار گرفته. همونطور که می دانید این دو حرف هم مخرج هستن، ثا و ذال و وا، اینها از یک جا تلفظ می شوند و مخرجشون طرف اللسان هست که به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه، ما بین طرف اللسان و طرف ثنای العلیا، بنابراین دارای یک مخرج هستند، لکن از جهت صفات متفاوت هستند. مثلا حرف ثا صفت همس دارد، حرف ذال صفت جهر. لذاست که اینها به جهت اینکه هم مخرج هستند اما صفاتشون با هم متفاوت است، اینها رو متجانس میگویند، جزء حروف متجانس اینها محسوب میشوند، مثل ت و تا. طبق قاعده حروفی که متجانس هستند، یعنی هم مخرج هستند و از جهت صفت متفاوت، اگر اولی ساکن باشد دومی متحرک، قابلیت ادغام دارند، لکن تحت شرایط خاص. و یکی از اون شرایط این هست که راوی یا قاری ادغام کرده باشه اون مورد رو، چه بسا حروفی که متجانس هستند لکن در یک دیگر ادغام نمی شوند. در اینجا از طریق حفظ دو وجه نقل شده، یکی ادغام و دیگری عدم ادغام یعنی اظهار. در حالت اظهار که حرف سا تلفظ می شود می گوییم یلحث ذلك، یلحث ذلك، یلحث ذلك. اما در حالت ادغام گفته می شود یلحث ذلك، یلحث ذلك. البته این رو هم تذکر بدیم که کلمه یلحث در اینجا آیه 176 از سوره مبارکه اعراف دو مرتبه تکرار شده، مرتبه دوم مورد نظر هست که بعد از اون ذالک واقع شده، که در آخر کلمه یلحث محل وقف هست. بنابراین اگر کسی وقف کرد هیچ صحبتی نیست که حتما باید به اظهار خونده بشه یلحث او تترکه یلحث. اما اگر وصل شد به ذالک، این دو وجه در اونجا هست، یعنی در حالت وصل دو وجه موجود هست، یکی اظهار و دیگری ادغام. برخی هم هر دو وجه رو قبول کردن، یعنی هم ادغام هم اظهار فرقی ندارد. خب حالا ابتداءً وجه اظهار رو میخوانیم. خوب دقت کنید به نحوه اظهار.
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم تفکرون.
در اینجا به وقف خوانده شد، یعنی در آخر کلمه یلحث وقف کردیم و بعد ذالک رو خوندیم. حالا به وجه اول توجه بفرمایید، وصل در حالت اظهار یلحث ذالک.
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
این حالت اظهار بود. و اما وجه دیگر ادغام هست، یلحظ ذلك یلحظ ذلك. توجه بفرمایید.
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
برخی از اهل فن وجه عدم ادغام رو ارجح دونستن، یعنی اظهار رو در اینجا بهتر دونستن و از حفص نقل کردن، کما اینکه ابن مهران نیشابوری در کتاب معروفش به نام الغایه فی القراءات العشر میفرماید در صفحه 83، و ادغمو یلحث ذلك و الم نخلقكم الا النقاش و ابن كثير و قالون و حفص، یعنی ادغام کردن قاریان در یلحث ذلك و همچنین در الم نخلقكم، مگر ادهی از قراء نقاش ابن كثير و قالون و حفص، یعنی ایشون به سند خودش از حفص طریق اظهار رو روایت کرده، یلحث ذلك، که البته در کتاب النشر و همچنین در کتاب تیسیر و همچنین در شرح شاطبیه نیز به این دو وجه اشاره شده و برخی وجه اظهار رو ارجح دانستن، برخی دیگر وجه ادغام رو. به هر حال هر دو وجه در این قرائت جایز هست و در برخی قرآن‌های معتبر وجه ادغام رو ارجح دانسته است، کما اینکه تشدید را روی حرف ذال ذالک نوشته است. این هم از مورد 12. و اما مورد 13. مورد 13 کلمه ارکب معنا هست. ارکب معنا در سوره مبارکه هود آیه 42
و هی فریب فی مول کردیبان ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني
در اینجا هم بد نیست که توضیح ابتدا عرض بشه. حرف با و حرف میم اینها باز متجانس هستند، یعنی هم مخرجن، مخرجشون یک جاست و اون بین الشفتینه. حرف با بین دو لب تلفظ میشه، یعنی از برخورد دو لب روی یکدیگر به وجود میاد. حرف میم هم همین طور هست، با یک اختلاف کوچک، حرف با از برخورد تری دو لب به وجود میاد و حرف میم از برخورد خشکی دو لب. حرف میم صدایش به صورت غنه از خیشوم و حفره‌های بینی خارج میشه، لکن حرف با صدایش از دهان خارج میشه. بنابراین این دو حرف از جهت مخرج با هم متحد هستند، هم مخرجند، لکن از جهت صفات اینها متفاوتند. بنابراین متجانس محسوب میشن و حرف اول ساکن است، حرف با ارکب، حرف دوم یعنی میم متحرک است. شرایط ادغام جور است، مدغم و مدغمان فیه در یکدیگر ادغام میشوند. ارکم معنا، ارکم معنا. این وجهی است که برای تلفظ این کلمه از اکثر قرا نقل شده من جمله حفص، یعنی وجه ادغام ارکم معنا. لکن وجه دیگری هم نقل شده و اون اظهار هست، یعنی بگوییم ارکب معنا، یعنی قلقله حرف با ظاهر می شود با ساکن، ارکب معنا و سپس میم تلفظ میشه، ارکب معنا. و برخی وجه اظهار رو ارجح دانستند، یعنی ارکب معنا، کما اینکه همین ابن مهران در کتاب الغایه فی القراءات العشر صفحه 84 می نویسد ارکب معنا غیر مدغم عاصم و ابن ذکوان و حمزه، یعنی از طریق عاصم به اظهار نقل می کند که از طریق حفص باشد، به اظهار نقل می کنه، لکن عده دیگر به ادغام نقل کردن و علی ظاهر وجه ادغام ارجح هست و در برخی قرآن ها تشدید رو روی حرف میم گذاشته است اشعار به همین مطلب. خب حالا این آیه رو میخوانیم، ابتداءً به وجه ادغام دقت میفرمایید.
و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
إن وجه إدغام بود يا بني اركب معنا، که ادغام اون یعنی ادغام با در میم با دقیقا مثل یک میم مشدد باید تلفظ شود. ارکم معنا یعنی هیچ اثری از حرف با نیست. و اما وجه دوم اظهار، ارکب معنا، دقت می فرمایید.
و نادانو ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال
هم از وجه اظهار. بنابراین در کلمات یلحث ذالک و ارکب معنا دو وجه از حفص نقل شده است، یک وجه ادغام یلحث ذالک ارکب معنا، دو وجه اظهار یلحث ذالک ارکب معنا و هر دو وجه متبع و صحیح است، لکن وجه ادغام مشهورتر است. خب وقت ما هم به اتمام رسید. در پایان شما رو به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.